ساعت ثانیه‌های پس از نیمه شب در ایران رو نشون میده و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. از اینکه در این ساعت از نیمه شب رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردین سپاسگزاریم. جمعه 19 فروردین 1390 8 آوریل 2011 میلادی است. هانا کاویانی هستم و تا یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود با مجله‌ای پر از خبر و گزارش از ایران و سایر نقاط جهان. اما ایستگاه اول هر مجله از رادیو فردا خبر هاست. سری میزنیم به تازه ترین های دنیای خبر با همکارم کیان منوی. کیان چه خبر؟
با سلام بر شما و شنوندگان ارجمند. امروز پنجشنبه زمین‌لرزه‌ای به قدرت 7.4 ریشتر منطقه ساحلی هونشو در شمال شرق ژاپن را لرزاند. منطقه زلزله زده در 144 کیلومتر ریه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما قرار دارد. گفته می‌شود در پی این زمین‌لرزه ساختمان‌های توکیو نیز به لرزه افتادند. در پی این زمین‌لرزه هشدار احتمالی سونامی داده شد، اما در این میان این هشدار لغو شده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز پنجشنبه در بغداد گفت ایران و گروه‌های افراطی تلاش دارند از ناآرامی در دنیای عرب سوء استفاده کنند. آقای گیتس همچنین گفت که رهبران عرب و به ویژه مصر نگران نفوذ گروه‌های افراطی مسلمان هستند که در پی بهره برداری از شرایط مناسب سیاسی پیش آمده در این کشور میباشند. آقای گیتس روز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با نوری المالکی نخست وزیر، جلال طالبانی رئیس جمهوری و مسعود بارزانی رئیس دولت منطقه کردنشین عراق از عربستان سعودی وارد بغداد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز پنجشنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های آلمانی صدر اعظم آلمان در این دیدار با تاکید بر لزوم خروج از بنبست مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به نخست وزیر اسرائیل گفته است که آلمان انتظار دارد تا ماه سپتامبر آینده گام‌های مهمی برای صلح در منطقه برداشته شود. فلسطینی‌ها اعلام کردند که در ماه سپتامبر آینده به کمک سازمان ملل تشکیل یک کشور فلسطینی را اعلام خواهند کرد. پلیس مالزی میگوید 9 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. به گفته پلیس مالزی بیش از 70 کیلوگرم متاآمفیتامین و 2,300,000 دلار ارز خارجی از این عده در کوالالامپور کشف شده است. پلیس مالزی بدون ذکر تاریخ این کشف گفته است که تحقیقات مقدماتی نشان می‌دهد که این 9 ایرانی از اعضای یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر هستند. در پی حمله مردان مسلح طالبان به یک قرارگاه پلیس در نزدیکی قندهار 6 مأمور امنیتی افغان کشته شدند. به گفته خان محمد مجاهد رئیس پلیس قندهار پس از آغاز درگیری میان شورشیان طالبان و نیروهای امنیتی یک آمبولانس که مواد منفجره در زیر آن جاسازی شده بود وارد اردوگاه آموزشی پلیس شد و بمبگذار انتحاری که خود را به عنوان راننده آمبولانس معرفی کرده بود با منفجر کردن بمب خود و 6 پلیس را کشت. و آخرین خبر این که روز پنجشنبه یک مرد مسلح با ورود به یک مدرسه در ریو دو ژانیروی برزیل دست کم 10 دانش آموز را کشت و 18 نفر را مجروح کرد. این مرد 24 ساله که دانش آموز پیشین این مدرسه بوده است پس از کشتن و مجروح کردن 28 نفر خود را کشت. مسئولین مدرسه میگویند اگر به طور تصادفی پلیسی از جلوی این مدرسه نمیگذشت احتمالاً شمار قربانیان میتوانست بیشتر باشد.
متشکرم. تازه ترین های ایران و جهان رو میشنیدید با کیان معنوی و اما نگاهی گذرا بیاندازیم به آنچه که تا یک ساعت آینده خواهید شنید. ژاپن همچنان میلرزد، این بار پس لرزه 7.1 ریشته‌ای. لیبی صحنه درگیری های خونی. یمن با قبول پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس توسط اپوزیسیون گامی به پیش برداشت. سیستم بانکی آلمان همچنان تحت شعاع پرداخت‌های هند به ایران از طریق آلمان. احمدی نژاد، مهدویت و حواشی مستند ظهور بسیار نزدیک است. مجله تایم 10 هنرمند مورد آزار حکومت‌ها در طول تاریخ و یک نام جعفر پناهی. و این تنها بخشی از برنامه‌های این مجله است. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 1 بامداد به وقت ایران در این مجله با ما بمانید. ساعت 23:30 به وقت محلی یکی از شدیدترین پس لرزه‌های چند هفته اخیر مناطق شمال شرقی ژاپن را لرزاند. این پس لرزه تا کنون خسارت جانی نداشته، ولی شدت آن به حدی بوده که در توکیو و دیگر شهرهای ساحلی هم احساس شده است. بیشتر در این باره بشنویم در گزارش همکارم جمشید زند.
ساعتی پس از وقوع شدیدترین پس لرزه یک ماه اخیر در ژاپن، مقامات آن کشور هشدار سونامی در مناطق ساحلی را لغو کردند. مسئولان نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما هم گفتند که در بازرسی‌های اولیه نشانی از خسارت جدید در راکتورهای اتمی نیروگاه مشاهده نشده است. دقایقی پس از وقوع این پس‌لرزه نیروگاه فوکوشیما تخلیه و برای مدتی جریان برق در نیروگاه هم قطع شد، ولی به گزارش خبرگزاری ژاپن جریان برق به راه افتاده و عملیات خنک‌سازی راکتورهای اتمی دوباره آغاز شده است. در یک ماه اخیر بیش از 1000 پس لرزه در مناطق شمال شرقی ژاپن به ثبت رسیده، ولی گفته می شود پس لرزه روز پنجشنبه به شدت 7.1 درجه ریشتر یکی از شدیدترین پس لرزه ها بود. کارشناسان زمینشناسی در ژاپن و آمریکا مرکز پس لرزه روز پنجشنبه را در عمق 25 کیلومتری اقیانوس آرام و در نزدیکی سواحل شمال شرق ژاپن اعلام کردند. از تعداد تلفات احتمالی زمین لرزه روز پنجشنبه گزارشی منتشر نشده است، ولی گفته می شود شدت این پس لرزه به حدی بود که در توکیو پایتخت ژاپن هم احساس شد. زمین لرزه یک ماه پیش به شدت 9 درجه ریشتر و سونامی بعد از آن تاکنون بیش از 25 هزار کشته و زخمی به جای گذاشته است و صدها نفر هم همچنان مفقود هستند. در پی زمین لرزه روز پنجشنبه بهای سهام در بازارهای بین المللی بورس مقداری پایین آمد و ارزش برابری دلار در برابر ین ژاپن و سایر ارزهای بین المللی هم کاهش یافت.
بر پایه آخرین خبرها، نیروهای دولتی لیبی روز پنجشنبه بار دیگر شهر مصراته را محاصره کرده و این شهر زیر حملات سنگین آنها قرار دارد. گزارش‌ها همچنین حاکی از پیشروی شورشیان به اطراف شهر بریقه است، اما درگیری‌ها همچنان خونین گزارش می‌شود. از سوی دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر خواستار کنارگیری معمر قذافی از قدرت و خروج او از لیبی شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بشنویم.
تلویزیون الجزیره در گزارش روز پنجشنبه خود از تصرف شهر بریقه توسط نیروهای مخالف دولت قذافی خبر داد، اما خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌گویند شورشیان لیبی تا نزدیکی‌های شهر بریقه پیشروی کردند. گزارش‌ها از لیبی همچنان حاکی از درگیری‌های خونین در شهرهای بریقه و مصراته است. شاهدان عینی به خبرگزاری‌ها گفتند نیروهای ارتش سرهنگ قذافی در شهر مصراته دست به قتل عام زده و آن را به جهنم تشبیه کردند. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه برای چندمین بار از سرهنگ قذافی خواست استفاده از سلاح و نیروهای نظامی علیه غیر نظامیان را متوقف کند. خبرگزاری‌های بین‌المللی همچنین از شدت یافتن درگیری‌ها در اطراف شهر نفتی بریقه و ده‌ها کشته و زخمی در جریان درگیری‌های چند روز اخیر خبر می‌دهند. عبدالفتاح یونس، یکی از فرماندهان نیروهای مخالف در شهر بنغازی، می‌گوید اگر ناتو تا یک هفته آینده کاری انجام ندهد، دیگر در مصراته شهروندی باقی نمی‌ماند و تمام مردم این شهر کشته خواهند شد.
یعنی اذا كان تنتظر نيتو الاسبوع الثاني ينتهي مصراته مش هذا القوي احد شنو نيتو شنو يفعل النيتو نيتو عطون للامم المتحده حطت فوق راسنا النيتو كانه تاج وما عمل شيء.
در همین حال ناتو اعلام کرده که حملات هواییش را در روزهای اخیر افزایش داده و یک سوم توان نظامی ارتش سرهنگ قذافی را هم نابود کرده است. از سوی دیگر خالد کیم معاون وزیر خارجه لیبی میگوید نمیخواهد کشورهای خارجی در این کشور دخالت سیاسی داشته باشند و گفته که همه مردم لیبی هم با او موافق هستند.
یعنی هذه مساله انا كل الليبيين يتفقوا معي في هذه المساله ان مساله الاجنبي سوف لن تغفر لاي واحد منهم وسوف لن تمكنهم من لعب اي دور سياسي.
بر پایه گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کاخ سفید روز چهارشنبه نامه‌ای از معمر قذافی دریافت کرده که در این نامه سرهنگ قذافی از آمریکا خواسته به حملات نظامی خود در این کشور پایان دهد. بر پایه همین گزارش سرهنگ قذافی در نامه اش خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته به جنگ به گفته او ناعادلانه علیه مردم یک کشور در حال توسعه خاتمه دهد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم در پاسخ به این نامه روز چهارشنبه گفت رهبر لیبی خودش می‌داند چه باید بکند. او باید از قدرت کنار برود و لیبی را ترک کند.
I think that Mr. Gaddafi knows what he must do. There needs to be a ceasefire. His forces need to withdraw from the cities.
خانم کلینتون همچنین گفت این خواسته اسرارآمیزی نیست، یک ارزیابی بین المللی است و هر چه زودتر انجام شود جلوی خونریزی بیشتر گرفته خواهد شد. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا هم روز چهارشنبه گفت امیدوار است که کشورهای اتحادیه آفریقا هم مانند جامعه بین المللی به این نتیجه برسند که سرهنگ قذافی و خانوادهش باید لیبی را ترک کنند.
Of the international community in the sense that Gaddafi should leave. Gaddafi and his family.
در همین حال دفتر هماهنگی امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد در امور لیبی اعلام کرده وضعیت در داخل لیبی همچنان موجب نگرانی‌های جدی بشر دوستان است. در گزارش سازمان ملل آمده هماکنون 1.5 میلیون نفر از شهروندان لیبی نیازمند کمک‌های انسان دوستانه هستند.
مهتاب وحیدی راد نگاهی داشت به تازه ترین تحولات لیبی. اما به غیر از لیبی در منطقه، یمن نیز در هفته های اخیر دستخوش اتفاقها و بحران های مختلفی بوده. پیشنهاد میانجیگری شورای همکاری خلیج فارس برای پایان دادن به این بحران بر پایه کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور از قدرت استواره، در حالی که احزاب سیاسی یمنی از این پیشنهاد استقبال کردند. هنوز پاسخ جوانانی که اعتراضهای اخیر در این کشور رو به راه انداختند مشخص نیست. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم ایلیا جزائری.
احزاب معترض یمنی از پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس برای میانجیگری میان معترضان و دولت یمن استقبال کردند، اما گروهی به نام ائتلاف انقلاب در صنعا اعلام کرد که شرط و شروطی برای پذیرش آن دارد. یمن در هفته‌های اخیر شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای با خواست کنارگیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور این کشور است. وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در جلسه یک شنبه گذشته خود پیشنهاد میانجیگری میان دولت و معترضان یمن را مطرح کردند. علی عبدالله صالح این پیشنهاد را از بدو مطرح شدن پذیرفت. به گفته شیخ حمد بن جاسم آل خلیفه نخست وزیر قطر، این پیشنهاد برای توافق بر سر کنارگیری علی عبدالله صالح از قدرت در گفتگوهایی که در ریاض صورت خواهد گرفت مطرح شده است. یک منبع از مخالفان یمنی نیز گفته است پیشنهاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس شامل کنارگیری صالح از قدرت و واگذاری آن به معاون او، تشکیل دولت وحدت ملی که قانون اساسی جدید را وضع می کند و برگزاری انتخابات پارلمانی توسط این دولت می شود. به گفته این منبع این پیشنهاد همچنین شامل خروج علی عبدالله صالح و علی محسن الاحمر فرمانده نظامی که پیوستن خود را به معترضان اعلام کرده از یمن است. بر پایه این طرح به صالح و خانوادهش مسئولیت قضایی داده خواهد شد. محمد صبری یکی از رهبران ائتلاف دیدار مشترک که احزاب اپوزیسیون پارلمانی یمن آن را تشکیل می‌دهند، با استقبال از پیشنهاد شورای همکاری خلیج فارس گفت هر تلاشی در این سمت و سو به سود اراده مردم است. او تأکید کرد که توپ هم اکنون در زمین بازی علی عبدالله صالح است. اما بیانیه گروهی با نام ائتلاف گروه‌های انقلاب در صنعا که گفته می‌شود از جوانان اعتصاب کننده در میادین یمن تشکیل شده، با رد این پیشنهاد اعلام کرد که انقلاب مردم خواستار سرنگونی نظام، محاکمه سران آن و برپایه دولتی مدنی همساز با اراده ملت است، نه اراده‌های بین‌المللی و احزاب سیاسی که نماینده انقلابیون نیستند. در سایه اعلام هواداران علی عبدالله صالح و مخالفان او به انجام تظاهرات گسترده در روز جمعه، هنوز آینده میانجیگری ها مشخص نیست. تا کنون تمام گفتگوها میان طرف های یمنی که آخرین آنها با میانجیگری سفیر آمریکا در صنعا صورت گرفته بود، با شکست مواجه شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اعزام نیرو از سوی چند کشور عربی از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی به بحرین برای مقابله با اعتراض‌های اکثریت شیعه در این کشور، اعتراض شدید ایران را به دنبال داشته که این اعتراض‌ها نیز به نوبه خودش با واکنش تند کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و نیز آمریکا روبرو شده. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در آخرین مقاله خود به وضعیت بحرین پرداخته و این کشور را کانون رویارویی ایران با آمریکا و کشورهای عرب متحد آمریکا در منطقه عنوان کرده. چکیده این مطلب وال استریت جورنال را در گزارش رضا جمالی بشنویم.
نزدیک به یک ماه پس از ورود نیروهای عربستان سعودی به بحرین، این موضوع به یک رویارویی فرقه‌ای در این کشور تبدیل شده و این مسئله می رود تا به یک درگیری مستقیم میان ایران از یک سو و آمریکا و کشورهای عربی متحد آن از سوی دیگر در منطقه شود. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، اگرچه بحرین جزیره کوچک در خلیج فارس با جمعیتی کمتر از 1 میلیون نفر است، اما جمعیت اکثریت شیعه آن و قرار گرفتن این کشور میان عربستان سنی و ایران شیعه می تواند کانون نگرانی های امنیتی منطقه برای آمریکا و کشورهای پادشاهی عرب حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی باشد. این روزنامه آمریکایی در ادامه نوشته است: پس از ملاقات اخیر پادشاه عربستان سعودی با وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا گفت شواهدی در دست است که ایران در اتفاقات اخیر بحرین دخالت داشته است، اما وزیر دفاع آمریکا از این شواهد نامی نبرده است. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد حکومت بحرین به رهبری خاندان آل خلیفه با حاکمان سنی عربستان سعودی رابطه طولانی دارند و پس از آغاز اعتراض ها در این کشور، حاکم بحرین از ایران به خاطر حمایت های لفظی این کشور از معترضان شیعی و نیز پوشش گسترده تلویزیونی اعتراض ها در آن کشور، از عربستان سعودی در این زمینه یاری خواست. با این حال حکومت بحرین به مانند وزیر دفاع آمریکا و مقامات سعودی، اگرچه از دخالت های ایران در بحرین سخن گفتند، اما هنوز مدرک مشخصی که دال بر دخالت مستقیم ایران در آن کشور باشد ارائه نکردند. روزنامه وال استریت جورنال ادامه می‌دهد که پس از سرکوب شدید اعتراض‌ها که همراه با دستگیری صدها نفر از رهبران اپوزیسیون و فعالان سیاسی در این کشور بود، به نظر می‌رسد تا حدودی تنش در این کشور فروکش کرده است. اما در این میان گروهی از معلمان، پزشکان و دیگر اقشار مردم حکومت بحرین را متهم می‌کنند که پس از شرکت آنها در تظاهرات اعتراضی روزهای گذشته از کار خود اخراج شدند. در ادامه مقاله روزنامه وال استریت جورنال آمده که پس از ورود نیروهای عربستان سعودی به بحرین، بعضی از گروه‌های سیاسی مخالف در این کشور خواهان ادامه مذاکرات با حکومت بحرین شدند. در پایان روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که با اینکه دولت بحرین در حال بررسی بعضی از خواسته‌های اقتصادی شیعیان در آن کشور است، اما بسیاری از رهبران دو طرف درگیر در مناقشه سیاسی این کشور نگران از وضعیت سیاسی بحرین هستند. تا جایی که یکی از نمایندگان نزدیک به حکومت از آن داشته که در طول 100 سال گذشته هیچگاه در بحرین اینقدر اختلافات فرقه‌ای و مذهبی وجود نداشته است.
از بیداری اسلامی در مصر و تونس و بحرین تا فتنه در سوریه،
دولت بحرین هم کار زشتی کرد، مردمش رو کشت.
چطور شده در سوریه مردم قتل عام میشه؟ من ولی صدا و سیما هیچ گونه خبر از این کشته شده ها پخش نمیکنند.
این هفته در ساعت ششم نگاهی داریم به واکنش متفاوت دولت مردان ایران به تحولات خاورمیانه. یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
زشته، کار زشتی کردن، ببرید بیرون.
و اما پس از فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن در پی زلزله و سونامی در این کشور، بسیاری از کشورهای جهان نیروگاه‌های کهنه خود را تعطیل کردند و در توسعه برنامه‌های هسته‌ای خود تجدید نظر کردند. مارک فیتزپاتریک، کارشناس برنامه هسته ایران در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک، در گزارشی درباره ایران که روز پنجشنبه 7 آوریل منتشر شد می نویسد: اما ایران پس از فوکوشیما ضرورتی به تجدید نظر در برنامه هسته ایش نمی بیند. شهران طبری گفتگوی داشته است با مارک فیتزپاتریک که با هم می شنویم.
مارک فیتزپاتریک در گزارش جامع خود درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌نویسد: فاجعه هسته‌ای در نیروگاه شماره 1 فوکوشیما ژاپن باعث طرح بحثی در سطح جهانی در مورد عاقلانه بودن تولید سوخت هسته‌ای شده است. دولت چین برنامه‌های آتی توسعه نیروگاه‌هایش از جمله 27 نیروگاهی را که در دست ساختمان دارد متوقف کرده است. آلمان 7 نیروگاه از 17 نیروگاهش را دست کم تا 3 ماه از دور خارج کرده و به همین منوال سایر کشورهای اروپایی ضوابط ایمنی نیروگاه‌ها را مورد تجدید نظر جدی قرار دادند و برخی کشورها مانند تایلند که تازه می‌خواست نیروگاه هسته‌ای تأسیس کند در این مورد تأمل کرده ممکن است از ادامه آن منصرف شود. با این حال ایران که یکی از تازه کارها در این عرصه است حاضر به تجدید نظر نشده است. بسیاری از کارشناسان برخورد دولت ایران را با مسئله ایمنی نیروگاه‌هایش مورد پرسش قرار داده می‌گویند صحبت از برنامه هسته‌ای ایران در داخل کشور به یک خط قرمز سیاسی بدل شده است. از مایک فیتزپاتریک می‌پرسم: بخش عمده گزارشتان به نیروگاه بوشهر و خطرات ناشی از آن اختصاص دارد، در حالی که به گفته خودتان ضوابط ایمنی نیروگاه عراق و به خصوص دارخوین از بوشهر هم بدتر است.
The attention about Iran's nuclear safety issues concerns Bushehr because it is supposed to be coming online soon and when it is producing.
بخش عمده نگرانی ها از خطرات ناشی از مسائل ایمنی نیروگاه هسته‌ای متوجه نیروگاه بوشهر است، چرا که قرار است این نیروگاه به زودی به مرحله بهره برداری برسد و وقتی شروع به تولید نیروی برق کند احتمال نقص فنی و بروز تصادفی که منجر به آلودگی محیط زیست شود بسیار جدی است. البته نباید فکر کنیم که بوشهر مانند چرنوبیل در اوکراین خواهد شد. طرح و ساخت نیروگاه بوشهر مانند چرنوبیل نیست و درس‌هایی که روس‌ها از فاجعه چرنوبیل گرفتند در مورد ایران به کار بردند و همان سیستم را تکرار نکردند. اما نیروگاه بوشهر از جهات دیگری با خطرات ایمنی مواجه است. مثلا ساختمان بدنه نیروگاه 37 سال پیش توسط آلمان‌ها ساخته شد و بعد از انقلاب روس‌ها تکمیل آن را ادامه دادند. در نتیجه دو طرح جداگانه در آنجا به کار برده که می تواند تعارض به وجود آورد. به علاوه قرارداد با روس‌ها آنها را ملزم می‌کند برخی از وسایل باقی مانده از گذشته را به کار گیرند. مارک فیتزپاتریک می‌افزاید:
Some of the other problems at Bushehr have to do with attitudes and political decisions. There seems to be a desire on the part of the Iran.
بخش دیگر مشکلات در نیروگاه بوشهر مربوط به طرز فکر مقامات ایران و مسائل سیاسی است. دولت ایران مایل است هر چه زودتر نیروگاه بوشهر را به کار اندازد تا نشان دهد که علارغم تحریم‌های غرب ایران توانسته به پیشرفت‌های تکنولوژیک دست یابد. اما روس‌ها که قراردادهای مشابهی در سایر کشورها دارند حاضر نیستند که به هر قیمتی نیروگاه را به کار اندازند. در نتیجه بین ایران و روسیه در این مورد اختلاف و تنش به وجود آمده است. از مارک فیتزپاتریک می‌خواهم درباره نیروگاه‌های عراق و دارخوین که در گزارشش خطر آنها را نیز برشمرد توضیح دهد.
In addition to the Bushehr reactor, the other reactors that Iran is building or that it intends to build could be even more of a danger.
علاوه بر بوشهر، نیروگاه‌های دیگری که ایران در دست ساختمان دارد و یا می‌خواهد بسازد، می‌توانند از بوشهر هم خطرناک‌تر باشند، چون به علت تحریم‌ها ایران در تکمیل و ساختن این نیروگاه‌ها از هیچ کمک خارجی بهره‌مند نیست. چه نیروگاه پژوهشی کوچک عراق و چه نیروگاه مصرفی دارخوین که به مراتب بزرگتر است. مشکل اساسی آن است که ایران هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد. درست است که نیروگاه‌های هسته‌ای فناوری قدیمی هستند، اما بسیار پیچیده‌اند و صنایع ایران هنوز توانایی تولید کامل و ایمن بخشی از قطعات این نیروگاه‌ها را ندارد. ساختن این قطعات باید به غایت کامل و بی‌عیب باشد. من واقعاً نمی‌دانم چطور ایران بتواند این نیروگاه‌ها را با رعایت تمام ضوابط ایمنی تکمیل کند. از مارک فیتزپاتریک، کارشناس برنامه هسته‌ای ایران، می‌پرسم حال با تمام این احوال اگر ایران بخواهد به برنامه هسته‌ایش ادامه دهد، توصیه شما برای رعایت ایمنی آن چیست؟
Well, above all, if Iran were to stop its pursuit of technologies that can be used for weapons purposes and cooperate fully with the international
خب پیش از هر چیز اگر ایران داعیه ساختن سلاح هسته‌ای را کنار گذارد و به طور کامل در این زمینه با سازمان انرژی اتمی همکاری کند، آن وقت تحریم‌های علیه ایران برداشته خواهد شد و ایران می‌تواند در همکاری با جامعه جهانی نیروگاه‌های بسیار پیشرفته و درجه یک داشته باشد. حال اگر این کار را هم نکند، دست کم باید به پیمان بین‌المللی ایمنی هسته‌ای بپیوندد. این پیمانی است که تمام دولت‌های مسئول صاحب انرژی هسته‌ای آن را امضا کردند و استاندارد بسیار بالایی برای نیروگاه‌های هسته‌ای می‌گذارد. علاوه بر آن، ایران باید از سیاسی کردن برنامه هسته‌ایش و استفاده از آن برای تبلیغات دولتی بپرهیزد.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
اما برای کاربرانی که در ایران هستند، مشکل فیلترینگ ممکنه وجود داشته باشه برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا. برای اینکه از سد فیلترینگ رد بشید، میتونید از تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید که آدرسش هست درابی.com. همچنین میتونید از فیلتر شکن سایفون استفاده کنید. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون میتونید از این آدرس استفاده کنید: فرهنگ.biz. فرهنگ.biz که شما رو به فیلتر شکن سایفون و از اونجا به وبسایت رادیو فردا و گزارش‌ها و اخباری که همکارانم هم در اونجا برای شما تهیه کردم میرسونه. اما مجله تایم چاپ آمریکا در تازه ترین مقاله خودش نام 10 هنرمند در طول تاریخ رو برده که از سوی مقامات حکومت خود مورد اذیت و آزار قرار گرفتند و در میان این 10 نفر نام جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی نیست، دیده می شود. بیشتر بشنویم در این باره از مانیا منصور.
جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی، از نظر مجله تایم جزو 10 هنرمندی معرفی شده که در طول تاریخ از سوی مقامات کشور خود مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. از دیگر هنرمندانی که نامشان در این لیست آمده است میتوان به چارلی چاپلین، کمدین مشهور سینمای صامت، آندره تارکوفسکی، فیلمساز روسی سازنده فیلم‌های شاعرانه، پیر پاولو پازولینی، فیلمساز جنجالی ایتالیایی، پل کلی، نقاش سوئیسی در دوران آلمان نازی، کاراواجیو، نقاش ایتالیایی سبک باروک در قرن 16 و ام اف حسین، نقاش هندی اشاره کرد. این مقاله که به خاطر دستگیری آی وی وی، هنرمند چینی و طراح استادیوم المپیک پکن، توسط ماموران امنیتی دولت چین در روز یکشنبه منتشر شده است، نگاهی دارد به 10 هنرمندی که با مقامات حکومت خود درگیر شدند و نفر سوم این لیست جعفر پناهی است. در این مقاله در مورد جعفر پناهی آمده است: این فیلمساز ایرانی که تاکنون با فیلم‌هایش چون بادکنک سفید، دایره و آفساید جوایز معتبر بسیاری را چون خرس نقره‌ای برلین به دست آورده، به خاطر ساخت فیلمی بدون مجوز مقامات جمهوری اسلامی به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی، سفر به خارج از ایران و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی متهم شده است. در پی بازداشت جعفر پناهی و همچنین محمد رسولوف، دیگر فیلمساز مطرح ایرانی، به علت ساخت فیلمی در مورد وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در 2 سال گذشته و محاکمه این دو فیلمساز متفاوت و مستقل، کمپین‌های بسیاری در سرتاسر جهان در اعتراض به این اقدام جمهوری اسلامی برپا شد. از جمله بزرگترین سینماگران جهان مانند مارتین اسکورسیزی، شون پن، رابرت دونیرو، استیون اسپیلبرگ و ایزابلا روسیلینی از جعفر پناهی حمایت کرده و خواهان لغو حکم سنگین او شدند.
گزارش همکارم مانیا منصور رو میشنیدید و با این گزارش به پایان نیمه اول این مجله نیمه شب میرسیم. اما در نیمه دوم این مجله هم شنونده تازه ترین اخبار ایران و جهان و کلی خبر و گزارش خواهید بود. پس تا ثانیه های دیگر باز میگردیم. رادیو فردا گوش میکنید. ساعت دقیقاً 30 دقیقه از آغاز روز جمعه در ایران گذشته. روز جمعه 19 فروردین 1390، 8 آوریل 2011 میلادی. اگر از آغاز نیمه شب با ما همراه بودید ازتون سپاسگزاریم. اگرم که تازه به جمع ما پیوستید بهتون سلام میکنیم. در این بخش ابتدا شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود و پس از اون گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. همراه میشیم با همکارم کیان معنوی برای شنیدن تازه ترین اخبار.
با درودی دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و رهبران کنگره روز پنجشنبه بار دیگر کاخ سفید برای دستیابی به توافق بر سر بودجه با هم دیدار میکنند. زمان برای دستیابی به توافق تنگ است و دولت و کنگره باید تا نیمه شب فردا جمعه به وقت محلی به نتیجه برسند. در غیر این صورت از بامداد روز شنبه دولت بدون بودجه خواهد بود و باید خدمات و پرداخت حقوق به کارمندان دولت را متوقف کند. باراک اوباما ابراز امیدواری کرده است که دولت و کنگره بتوانند با دستیابی به راه حلی مانع از فلج شدن دولت شوند. ادامه خبرها. روز پنجشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 7.4 ریشتر منطقه ساحلی هونشو در شمال شرق ژاپن را لرزاند. منطقه زلزله زده در 144 کیلومتری نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما قرار دارد. گفته می شود در پی این زمین لرزه ساختمان‌های توکیو نیز به لرزه افتادند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در بغداد گفت ایران و گروه‌های افراطی تلاش دارند از نارامی در دنیای عرب سوء استفاده کنند. آقای گیتس همچنین گفت که رهبران عرب و به ویژه مصر نگران نفوذ گروه‌های افراطی مسلمان هستند که در پی بهره برداری از شرایط مناسب سیاسی پیش آمده در این کشور میباشند. از سوی دیگر سعد حریری نخست وزیر موقت لبنان جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که در امور داخلی کشورهای عرب مداخله می‌کند. آقای حریری که دولت ائتلافیش پس از خروج حزب الله از آن سقوط کرد، مداخله ایران را یکی از چالش‌های بزرگی دانست که کشورهای عرب با آن روبرو هستند. سعد حریری در کنفرانس بازرگانی عربستان و لبنان در بیروت افسود که کشورهای عرب از نظر سیاسی، اقتصادی و امنیتی به علت مداخله آشکار ایران زیان دیدند و این مداخلات دیگر پذیرفتنی نیستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های آلمانی صدر اعظم آلمان در این دیدار با تاکید بر لزوم خروج از بن‌بست مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها به نخست وزیر اسرائیل گفته است آلمان انتظار دارد تا ماه سپتامبر آینده گام‌های مهمی برای صلح در منطقه برداشته شود. و آخرین خبر این که پلیس مالزی می‌گوید 9 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنید از همکارم کیان معنوی.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما در حالی که اتحادیه اروپا این روزها سرگرم بررسی و بازنگری تحریم هاییست که بر ایران اعمال کرده، بوندسبانک، بانک مرکزی آلمان، خواهان قرار گرفتن بانک تجارت ایران اروپا در فهرست تحریم شدگان اتحادیه اروپا شده. این بانک تنها مؤسسه مالی جمهوری اسلامی که از گزند تحریم‌های اتحادیه اروپا در امان مونده. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
بر پایه اطلاعاتی که روزنامه اقتصادی خبری هندرزبلات چاپ دوسلدورف از محافل مالی به دست آورده، بانک مرکزی آلمان در شهر فرانکفورت از دولت آلمان خواسته است تلاش کند بانک تجارت ایران و اروپا را در فهرست آن دست از بانک‌های ایرانی که مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفتند جای دهد. با اجرای چنین تحریمی به باور بانک مرکزی آلمان عملاً جلوی فعالیت‌های بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ گرفته می شود. بوندسبانک و یا بانک مرکزی آلمان همان مؤسسه مالی است که به تازگی به دستور آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از انتقال پول فروش نفت ایران به هند منع شد. به نوشته روزنامه هندرزبلات، آمریکا هم خواهان تحریم بانک تجارت ایران و اروپا از سوی اتحادیه اروپا است. به باور دولت اوباما، این بانک یکی از مهمترین شریان‌های مالی ایران به حساب می‌آید و در برنامه اتمی این کشور دست دارد. از این رو مدت هاست که این بانک ایرانی در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته. چندی پیش هم روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که ایران با کمک بانک تجارت ایران و اروپا در شهر هامبورگ به خرید تجهیزات نظامی سرگرم است و از طریق این بانک تحریم‌ها علیه آن کشور را دور می‌زند. دیپلمات‌های بلندپایه اتحادیه اروپا هم به نوشته هندرزبلات مانند آمریکا معتقدند که ایران از طریق این بانک خود در شهر هامبورگ تحریم‌ها را دور می‌زند. سوای آمریکا بر پایه اطلاعاتی که همین روزنامه هندرزبلات به دست آورده، فرانسه و بریتانیا و همینطور دیگر کشورهای اروپایی هم خواهان تحریم بانک تجارت ایران و اروپا از سوی اتحادیه اروپا شدند. این خواسته ها در حالی مطرح شده است که اتحادیه اروپا این روزها در شهر بروکسل سرگرم بررسی و بازنگری تحریم های پیشین خود علیه ایران است. اینکه آیا در این بررسی ها بانک تجارت ایران و اروپا هم به دیگر بانک های تحریمی اتحادیه اروپا بپیوندد هنوز به درستی روشن نیست. روزنامه هندرزبلات روز چهارشنبه در گزارشی خبر داد که دولت آلمان در نظر دارد بانک تجارت ایران و اروپا را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دهد. اکثر سهام این بانک متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است و سه بانک دیگر تجارت، ملت و رفاه هم از دیگر سهامداران آن هستند. در میان دو بانک ملت و رفاه مدت هاست که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران جای گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
و این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا اختصاص داره به صدای شما شنونده‌های رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید.
روش سیاست دروغ و تکذیب منحصر به رژیم جمهوری اسلامی با آقای خامنه‌ای احمدی نژاد و مسئول نظام آنان نیست، بلکه با کمال حیرت و تعجب دریافته ایم که این بیماری خانمانسوز دروغ و تکذیب به کشور آلمان و دولت فدرال و دموکراتیک آنجلا مرکل و وزیر خارجه‌اش وستوله که مشاور صدر اعظم آلمان نیز می باشد سرایت کرده که خانم آنجلا مرکل برای رهایی دو شهروند آلمانی که مدتی توسط رژیم ملاها به گروگان گرفته شده بودند به وزیر خارجه‌اش دستور می دهد تا به ایران مراجعه تا ضمن ملاقات با آقای خامنه احمدی نژاد و قرار محرمانه‌ای که می گذارند دو گروگان آلمانی رهایی یافته و در عوض بانک مرکزی آلمان ترتیب اتخاذ نماید تا بدهی‌های چندین میلیارد دلاری خرید نفت هند که مشمول تحریم‌های سازمان ملل و آمریکا بوده آن را به حساب جمهوری اسلامی ریخته که دنیا از آن آگاهی یافته، ولی متأسفانه خانم مرکل و وزیر خارجه‌اش می‌گویند که ما از این مسئله باخبر نبودیم و همین امر باعث شکست خانم مرکل و وزیر خارجه و مشاورش وستوله شده که باید پس از این رسوایی بروند.
من یه پیام دارم برای آقای احمدی‌نژاد و مغز متفکر هسته‌ای ایران آقای دکتر ولایتی. آقایون تو رو خدا دست بردارین از دست از این انرژی هسته‌ای. عاقبت ژاپن رو دیدیم، میتونیم از پسش ما بر بیاییم، میلیاردها میلیارد دلار هزینه میتونیم بکنیم، دست برداریم.
بابا باز این احمدی نژاد شروع کرده مردم دنیا را نصیحت بکنه، تو رو خدا خجالت آور نیست؟ اولا میگفت که اگر جرأت داریم به لیبی حمله بکنین، عواقب خیلی بدی خواهد داشت، ما اجازه نمیدهیم، که دیدیم چی شد. آقای احمدی نژاد گوش میکنی؟ بعد گفتی جریان بحرین، آقا نیرو نفرستین، اگر هر کس نیرو بفرسته ما ساکت نمیشینیم، کاری که نتونستی انجام بدی همش بلوک میگی. الان هم اومدی ما دوستیم، با تمام کشورهای منطقه دوستیم، دروغ میگی.
به نظر من بعید میدونم که دولت بتواند در مدت کوتاهی بعد از اجرای ارزشمند کردن یارانه ها جلو این همه گرانی و تورم بگیرد. بعید میدونم چند چیزی.
میخواستم بگم چرا رادیو تلویزیون و اخبار کشور ما ایران چرا هیچ چیزی از مردم سوریه در مورد ناآرامی هاشون پخش نمی کنه، در مورد بحرین اینقدر پخش می کنه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 00120-282-87-220.
اگرم که به جای تلفن میخواید برای ما اسمس یا همون پیامک رو بفرستید، میتونید به این شماره بفرستید: 20-420-603-827-41-50. اما خانه حقوق بشر ایران گزارشی صادر کرده در مورد صدور احکام زندان، شلاق، اعدام، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی علیه فعالین سیاسی و مدنی که به یک امر عادی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده. همکارم وحیده پوراستاد در مورد همین گزارش گفتگوی داشته با مجتبی سمی‌نژاد، دبیرخانه حقوق بشر ایران، و در ابتدا از او پرسیده در سال 89 چه تعداد صدور حکم قضایی در گزارش خانه حقوق بشر اعلام شده است.
در طول سال گذشته حکم سنگینی علیه فعالین سیاسی و مطبوعاتی و مدنی صادر شده در ایران که در دادگاه بدوی 1217 سال 4 ماه حکم زندان صادر شده، زندان قطعی 96 سال 11 ماه حکم تعلیقی و 2118 ضربه شلاق برای شهروندان ایرانی به خاطر عقاید و اعتراضاتشون صادر شده. این احکام علیه 421 نفر هستش که ما اونا رو مورد بررسی قرار دادیم که از سال 89 محاکمه شدن در دادگاه‌های انقلاب و حکم گرفتن. 12 نفر از این 421 نفر به اعدام محکوم شدن که حکم چند نفرشون هم در سال گذشته اجرا شدش، از جمله جعفر کاظمی، حاج آقایی و زهرا بهرامی. در دادگاه تجدید نظر 733 سال و 8 ماه حکم زندان فعالین تایید شد، 20 سال و 2 ماه احکام تعلیقی تایید شد و امسال 330 سال محرومیت اجتماعی در مجموع برای فعالین سیاسی و مطبوعاتی و مدنی و ولایت‌های قومی مذهبی در ایران صادر شده.
آقای سمی‌نژاد، عموما این احکام علیه چه کسانی صادر شده و چه نوع فعالیت‌هایی داشتن این متهمان؟
احکامی که صادر شده طیف وسیعی از شهروندان ایران در بر می‌گیره با فعالیت‌های مختلف، ولی خب بعضی از اونها شاخص‌تر هستن، از جمله فعالین دانشجویی که در این آماری که ما گفتیم 84 نفر رو در بر می‌گیرن، اقلیت‌های مذهبی 76 نفر، اقلیت‌های قومی و ملی در ایران از جمله فعالین کرد هستن که 45 نفر از اونها محکوم شدن، فعالین سیاسی رو داریم که 73 نفر هستن در این گزارش مورد بررسی قرار دادیم، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان هستن که 29 نفر هستن و محاکمه شدن، و بسیاری از شهروندان و فعالین مختلف دیگه. خیلی از شهروندانی که در اعتراضات خیابونی شرکت کرده بودن چه در سال 89 و چه در سال 88 بعد از انتخابات، از جمله کسانی هستن که محاکمه و به زندان و تبعید و یا شلاق محکوم شدن.
در گزارش خودتون به احکام صادر شده توسط سه قاضی دادگاه انقلاب اشاره کردید، این سه قاضی چه کسانی هستن و چه احکامی رو صادر کردند؟
از 421 حکم صادر شده در سال 89، 195 مورد اون رو سه قاضی مستقل در شعبه‌های 15، 26 و 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به نام قاضی صلواتی، قاضی پیرعباسی و قاضی مقیس صادر کردند. این سه قاضی علیه سال 95 نفر حکم صادر کردند: 834 سال و 3 ماه زندان قطعی، 27 سال و 6 ماه حبس تعلیقی، 1192 ضرب شلاق، 10 حکم اعدام و 250 سال محرومیت از حقوق شهروندی. مجموع حکمایی بوده که این سه قاضی صادر کردند در سال 1389.
آقای سمی‌نژاد، کیفیت حکمای صادر شده از سوی دادگاه انقلاب چگونه بوده؟
کیفیت حکم صادری جنبشی حاکی از اونه که فعالین محض گرفتن حکم دادگاه رفتن و مورد محاکمه قرار گرفتن. تعداد کسانی که از دادگاه‌های بعدی تجدید نظر حکم به راحت دریافت کردن در سال 89 به تعداد انگشتان یک دست هم نمی‌رسن. یعنی می‌تونیم بگیم که از این 421 نفر که محاکمه شدن در سال 89 شاید 2 یا 3 نفر اونها فقط حکم به راحت گرفتن از دادگاه و تمامی اونها حکم گرفتن، حکم زندان یا شلاق یا اعدام. این مسئله به خوبی نشون میده که عدالت و رعایت حقوق متهمان در دادگاه‌ها مفهومی نداره و تنها به خاطر سرکوب اعتراض‌ها و صداها به سر شهروندان و محاکمه و با احکام زندان و شلاق و حبس مواجه میشن. و نکته دیگه این هست که این حکم باز به خوبی نشون میده که استقلال دستگاه قضایی از سوی نهادهای امنیتی از بین رفته و قضات طبق نظر و قضاوت نهادهای امنیتی مثل وزارت اطلاعات و یا اطلاعات سپاه پاسداران حکم صادر میکنن. در واقع این مسئله هستش که بارها زندانیان هم بهش اشاره کردن و این حکم‌ها که هیچ کدوم حکم به راحت ندارن و همه حبس سنگین و یا اعدام و شلاق و تبعید هستن نشون میده که قضات هیچ استقلالی در دستگاه قضایی ندارن.
مجتبی سمی‌نژاد دبیر خانه حقوق بشر ایران بود که به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های خبری هلند دیروز چهارشنبه گزارش کردند فردی که در میدان اصلی شهر آمستردام پایتخت این کشور دست به خودسوزی زد ایرانی بوده و امروز پنجشنبه گزارش شد که این فرد بر اثر جراحات وارده در بیمارستان درگذشته است. طبق گزارش‌ها این فرد از ده سال پیش در هلند در تلاش برای دریافت پناهندگی در این کشور بوده است و تا لحظه خودسوزی دولت هلند با اعطای پناهندگی به این فرد موافقت نکرده بود. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
این بار خودسوزی اعتراضی در آفریقا و آسیا نیست، بلکه در اروپای غربی و در شهر آمستردام رخ داده است. طبق گزارش رسانه‌های هلند، این فرد ایرانی بوده و 36 سال سن داشته است. شبکه خبری NOS هلند به نقل از شاهدان عینی که در لحظه خودسوزی این فرد در اطرافش بودند گزارش کرده که او با پرخاش از مردمی که نزدیکش بودند خواسته بود تا از او فاصله بگیرند و سپس پس از چند لحظه خود را به آتش کشیده است. فرانک فان هارن یکی از وکلای این فرد در گفتگو با رادیو فردا درباره هویت او میگوید:
منیر هیت کامبیس روستایی هفت این آگوستوس 2001 آزیل گرفت در نیدرلند.
نام این فرد کامبیز روستایی بود که در سال 2001 از هلند تقاضای پناهندگی می کند، اما من در آن سال وکیل او نبودم. پس از آنکه تقاضای نخست پناهندگی او توسط دولت هلند رد شد، در سال 2008 وکیل او به من زنگ زد و از من خواست تا پیگیری پرونده پناهندگی او را قبول کنم. بعد از اینکه با او تماس گرفتم، او در کمپ موقت پناهندگی بود. از او خواستم که در ارتباط با پناهندگیش مدارک تازه‌ای را ارائه کند، چرا که طبق قوانین پناهندگی در هلند برای اثبات ادعای پناهندگی این چنین مدارکی مورد نیاز است. او سپس در سال 2009 مدارک تازه‌ای را به من نشان داد، اما بعداً گفت که مدارک اصلی را گم کرده است. بعد از آن هم من دیگر از او چیزی نشنیدم. این وکیل هلندی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که در این وسط مقصر اصلی در رخ داده چنین حادثه‌ای چه کسی می باشد گفت: تا جایی که به خاطر دارم او در آن زمان گفته بود که مشکل روحی دارد و درخواست کمک‌های روانپزشکی کرده بود، اما به او گفته شده بود که او نیازی به کمک روانپزشکی ندارد و این هم برای من دردناک است. کسی که نیاز به کمک روحی و روانی دارد حمایت نشود. اما یکی از دوستان نزدیک کامبیز روستایی به نام پرویز در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این موضوع که مشکلات دوران پناهندگی و عدم گرفتن جواب برای اقامت در هلند مهمترین علت خودکشی کامبیز روستایی بوده است میگوید:
چند نفر خودش گفته بود که میخواد این کارو بکنه، قبل از اینکه حتی به مصاحبه آخرش بره خیلی سعی کردش که یازی از هلند بره بیرون، یا اینکه میگفتش که اگه نشه من خودمو میکشم. منتها کسی دی نگرفتش. ما مچی باش صحبت کردیم، خیلی سعی کردیم، مثلا تو دو ماه گذشته خیلی سعی کردیم. منتها دوشنبه پیش که رفتش جوابش رو بگیره با یه دیدی رفته بود که به نظر می اومد که به قول معروف خیلی منتظر بود که بهش بگن که اوکی کار درست شد. بعد که به قول معروف جواب منفی گرفته بود دوباره دیگه خودشو نتونست کنترل بکنه متاسفانه. آخرین بار من باش دیشنبه صحبت کردم، اون موقع میخواست خوش بنازه زیر قطار که ما خیلی بهش اصرار کردیم که بیاد آمستردام با هم صحبت بکنیم. بعد شب اومد آمستردام، اونجا دیگه با من تماس نگرفت، با هیچ کی تماس نگرفت. بعد فردا ظهرش هم ما دیدیم که وسط شهر آمستردام خودش رو آتیش زده.
طبق آمار سازمان پناهندگی پرایم در هلند، کامبیز روستایی دومین پناهنده ایرانی است که در این کشور با خودسوزی دست به خودکشی میزند. پیشتر در سال 1996 یک پناهنده دیگر ایرانی در این کشور با خودسوزی دست به خودکشی زده بود.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
اما در روزها و ماهای نخست ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت، سخنان او درباره مدیریت کشور توسط امام زمان و سخنانی از این دست واکنش و تعجب بسیاری را برمی‌انگیخت. اما حال 6 سال پس از ریاست او بر دولت دیگر کسی تعجب نمی‌کند از اینکه احمدی نژاد بگوید یارانه‌های نقدی پول امام زمان است. این روزها مستند ویدیویی با ادعاهای مشابه با سخنان رئیس دولت بحث برانگیز شده. ظهور بسیار نزدیک است، عنوان مستندی است که بحث‌های گرداگرد آن تمامی ندارد. آرش حسنیا در گزارشی به ما می‌گوید از آنچه به تازگی با محور مهدویت و این مستند در ایران روی داده است.
خیلی ها فکر می‌کردند با واکنش حوزه علمیه قم و انتقاد صریح برخی مراجع شیعه از جمله آیت الله علی سیستانی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی به تعیین زمان برای ظهور امام زمان، امام 12 شیعیان، بحث‌ها تمام می‌شود و با سازندگان و منتشرکنندگان سی‌دی ویدیویی مستند ظهور بسیار نزدیک است، برخورد قانونی می‌شود. در این مستند که با شمارگان بسیاری در ایران منتشر شده، سازندگان به استناد و با استفاده از برخی روایات شیعه به دنبال آن هستند تا اثبات کنند ظهور امام 12 شیعیان نزدیک است. آیت الله خامنه ای سید خراسانی است که بر اساس این روایات پرچم را به دست امام 12 شیعیان می دهد و بالاخره محمود احمدی نژاد همان شعیب ابن صالح سردار سپاه سید خراسانی است.
جمعی از محققین اعتقاد دارند که مقام معظم رهبری همان سید خراسانی موعود روایات است.
مقام معظم رهبری مدظله العالی متولد مشهد بوده و اهل خراسان است. خلل دست راست سید خراسانی در روایات یکی از مهمترین نشانه های اوست.
مقام معظم رهبری از جانب پدر سید حسینی بوده و از جانب مادر سید حسنی می باشند.
در جای جای این مستند هر جا که سخن از نشانه های شعیب است، فیلم هایی از محمود احمدی نژاد و هر جا سخن از سید خراسانی است، تصاویری مرتبط با آیت الله خامنه ای نمایش داده می شود.
آیا دکتر احمدی نژاد می تواند همان شعیب ابن صالح سردار بزرگ اسلام در عصر ظهور باشد؟
مجموعه روایات ویژگی های مختلفی را برای شعیب ابن صالح بیان می کنند. شعیب چهره گندمگون دارد. محل خروج وی از ری یعنی تهران کنونی است. محاسن کم پشتی دارد. شاب یعنی سرزنده و با تراوند. صاحب اراده بسیار قوی و خلل ناپذیر است. مورد اعتماد و تایید سید خراسانی است.
در این مستند نقش سید یمانی نیز به حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان سپرده شده است. اما بالا گرفتن انتقادها از دستندرکاران تولید و انتشار این مستند که به گفته برخی مراجع شیعه اعتقادات مذهبی مردم را نشانه رفتند، سبب شده تا علی اصغر سیجانی کارگردان فیلم مستند ظهور بسیار نزدیک است و مسئول گروه مبشران ظهور در مشهد در صدد پاسخگویی به منتقدان براید. او در جلسه پرسش و پاسخی از حمایت‌های غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی از موج بشارت ظهور خبر داده است.
بنده اعتقاد دارم که موج بشارت ظهور غیر مستقیم توسط ولی امر مسلمین هدایت داره میشه. سال 87 در نیمه شعبان 87 آقای جمله تاریخی فرمودند که کلید موج بشارت جدید رو در سال 87 زدند. فرمودند که امروز حقیقتا دنیا پر از ظلم و جور شده و دنیا و جهان تشنه نسیم عدالت مهدوی است. فردای اون روزی که آقای بشارت بزرگ و تاریخ رو دادند، فرداش روزنامه‌های اصولگرا این بحث رو تیترش کردند و حتی مقاله‌ای زدند به نام خبر آمد خبری در راه است، که این جمله آقا رنگ و بوی نزدیک بودن ظهور میده، جمله عادی نیست.
علی اصغر سیجانی برای اثبات ادعاهای خود که در فیلم ظهور بسیار نزدیک است مطرح کرده، شواهدی جدید به دست می‌دهد، از جمله آن که آیت الله خامنه‌ای و دفتر او هرگز در برابر این ادعاها واکنشی نداشته و همواره سکوت کردند.
حرف ما این هستش که آقا این بحث خطاب سید خراسان گردن آقا در محضر آقا انجام شده و آقا سکوت کرده. حرف ما سکوت آقا بود، حرف ما سکوت آقا بود، بله استناد اون فرق نیست. حرف ما اینه که آقا در یک مراسم رسمی، در مراسم رسمی آقا رو خطاب کردن به سید خراسانی، رشون سکوت کرد و هیچ. چی شده که در 15 سال گذشته مکرر در محضر آقا ایشون رو سید خراسانی خطاب کنه، آقا سکوت میکنه؟ اشارات آقا سکوت آقا حرف داره.
کارگردان مستند بحث برانگیز ظهور بسیار نزدیک است از موافقت ضمنی مسئولان دفتر محمود احمدی نژاد در برابر ادعای اینکه او همان شعیب ابن صالح هست چنین میگوید:
ما حتی این مقاله رو از طریق آشناها فرستادیم خدمت، مقاله شعیب ابن صالح رو فرستادیم خدمت احمدی نژاد قطعی نگید.
در بخش دیگری از جلسه پرسش و پاسخ علی اصغر سیجانی، او از توزیع چند هزار نسخه از این سیدی در کنگره سپاه پاسداران ساوه خبر داده که بخشی از هزینه های تولید و انتشار به گفته او 15 میلیون تومانی این مستند را تأمین کرده است. توضیحات کارگردان این مستند در حالی منتشر شده که پیش از این آیت الله مکارم شیرازی مطالب مطرح شده در این ویدیو را مطالبی بی‌پایه و اساس توصیف کرده و مطرح کردن چنین مباحثی را توطئه خوانده و آیت الله سیستانی مرجع بلندپایه شیعه نیز از بالا گرفتن چنین بحث‌هایی در ایران ابراز نگرانی کرده بود.
از بیداری اسلامی در مصر و تونس و بحرین تا فتنه در سوریه،
دولت بحرین هم کار زشتی کرد، مردمش رو کشت.
چطور شده در سوریه مردم قتل عام میشن؟ ولی صدا و سیما هیچ گونه خبر از این کشته شده ها پخش نمی‌کند.
این هفته در ساعت ششم نگاهی داریم به واکنش متفاوت دولت مردان ایران به تحولات خاورمیانه. یک ساعت زنده و مستقیم با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
زشته، کار زشتی کردن، ببرید بیرون.
مجله اقتصادی فوربس در تازه ترین شماره از نسخه عربیش فهرست نام ثروتمندترین ها در جهان عرب رو به دست داده. ولید ابن طلال، برادرزاده ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، با 19 میلیارد دلار دارایی خالص در صدر این فهرست جای گرفته. گزارش بشنویم در همین زمینه از علیرضا طاهری.
عربستان سعودی و مصر بیش از هر کشور عرب دیگری میلیاردر دارند. دیگر میلیاردرهای جهان عرب به ترتیب لبنانی، اماراتی و کویتی هستند. جمع دارایی‌های خالص این عرب‌های پولدار سر به 127 میلیارد دلار می‌زند. ملک‌زاده یا امیر ولید بن طلال، ثروتمندترین فرد عرب در رده‌بندی جهانی میلیاردرها در سال گذشته میلادی از مقام 26 اندکی نزول کرده است. این عرب میلیاردر که جمعشان به 34 تن میرسد با این همه پول چه میکنند؟ فوربس میگوید کارآفرینی میکنند، به امور خیر و خیریه میپردازند و البته ما میگوییم جت های خصوصی نیز میخرند. مثلا همین شازده ولید که هم ایرباس دارد و هم بوئینگ شخصی. برای نخستین بار در فهرست جدید میلیاردرهای عرب، محمد الفاید مصری صاحب پیشین فروشگاه نام‌آور هارودز لندن نیز جایی یافته است. همزمان لبنان 2 میلیاردر شاخص دارد. اول نجیب میقاتی، نخست وزیر منتخب آن کشور که دارایی خالصش 2.8 میلیارد دلار ناقابل است، و یک بند انگشت بالاتر از بها حریری از خانواده سعد حریری کفیل نخست وزیری که 300 میلیون دلار کمتر از او دارد. در این فهرست 34 تنی به یک عراقی هم بر می‌خوریم، به نظمی آوچی که با دارایی خالصی برابر با 1.8 میلیارد دلار 19 عرب و 692 میلیاردر در کل جهان است. از شمار میلیاردرهای جمهوری اسلامی ایران البته خبری نداریم. فوربس هم خبری ندارد. از خودشان بپرسید اگر بروز بدهند. اگر ندهند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سالهاست وعده داده که نام آنها را افشا خواهد کرد. باید صبر داشت.
با این نگاه علیرضا طاهری به مقاله مجله فوربس عربی به پایان این مجله نیمه شب هم نزدیک میشویم. سپاسگزاریم که در این یک ساعت همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم و روز جمعه تعطیل آرامی رو براتون آرزو میکنم.